بسم الله الرحمن الرحیم.
در جلسه گذشته که از نقل چاپ که صحبت میکردیم، مسئله غیبت را و بعضی از نکات تا حدودی دقیقش را توضیح دادیم. نظرتون هست که من عرض کردم در بعضی از موارد با یک نیت‌های خاصی می شود اون چی که به ظاهر غیبت هست غیبت محسوب نشود. اینجور موارد هست. علما اخلاق برای غیبت مصوّق‌ها و مجوزهای ذکر کردند، یعنی مواردی که صحیح هست انسان با یک نیت صحیح غیبت بکند. البته منظور دیگه اینجا غیبت نیست، این کسی که نیت صحیح دارد قرض صحیحی دارد، هدف صحیحی دارد، به حساب هوا نیست، به حساب مرض نفسانی، حقد و حسد و هواهایی که ایجاب میکند غیبت را، به اون حساب نیست. آدمی که از غیبت مبرراست الا اینکه به حساب یک قرض صحیح چیزی را پشت سر کسی میگوید، کسی را به نحوی یاد میکند که اگر چنانچه او بشنود خوشش نمیاد، الا اینکه این شخص گوینده قرضی دارد، هدفی دارد، مطلوب و مرضی حق که به اون هدف و قرضش جز از این طریق نمیتواند نائل بشود. در این موارد خوب علما ذکر کردن و ما اخلا علما اسلامی که اشکال ندارد غیبت بکنه شخص با این نیت. مواردی هم برای این مسئله در یک مواردی دارد، مواردی را ذکر فرمودند که همون موارد مجوز غیبت هست. با این توضیح که عرض کردم دقت فرمودید که برای این غیبت نمی شود، یعنی نظر ذکر کسی با عیب با عیبش نیست، مقصود حسد و حقد و شهوات نفسانی و تفریح و پوش شمردن کسی، ناقص شمردن کسی و امثال اینها، خود بزرگ کردن، اینا هیچ کدامش نیست. جلوه ای از هوا در اینجا مطرح نیست. گرچه آنچه میگوییم آن کس را به نحوی که یاد میکنیم اگر بشنود ناراحت خواهد شد، ولی مقصود ما یک مقصود مرضی حق است که اون مقصود جز از این طریق نمیتوانیم نائل بشویم. اینجا اشکالی ندارد. مثلا مواردی که ذکر کردند، من بعضی از مواردش را که اون موارد خیلی روشن را اشاره میکنم به اجمال. یکی در مرحله احقاق حق است، کسی که به حاکمی، به قاضی، قاضی شرعی، حاکم شرعی مراجعه میکند، تظلم میکند، کسی به او اذیت کرده، تعدی کرده به حق او، تظلم میکند، باید پیش قاضی و مفتی بگوید که فلانی این کار را کرده است. او درش اگر بشنود این حرف را ناراحت خواهد شد که پشت سر او اینجور گفته. حالا طبیعی است اگر انسان بخواد حقش را احیا بکند باید بعدی اون کس را که بود تجاوز کرده بگوید، خلاصه طرح شکایت بکند. کسی که شاکیست دیگه نباید از اون طرفی که شکایت میکند از اون بعدی رو نگوید، اون وقت باید شکایت نکند، باید تظلم نکند. اصلا در این مورد پیش قاضی، پیش مفتی، کسی که به عنوان احقاق حقش تظلم میکند با اون کس را، با بدیهاش، با اون بدیهایی که در رابطه با خود این شخص هست، در رابطه با تعدی بر حقوق این شخص هست، نه بدیهای دیگرش، اون قسمت از بدیهاش را که مربوط به حق این شاکی، یعنی اون ظلمی که به این کرده، اینا را بگوید پیش قاضی و مفتی، منظورش هم فقط احقاق حقش هست، نه با اوهردی، نه حسدی، نه هوای نفسی، نه کوشش شمردن، اون میخواد حق خودش را احیا بکند در همون حد. با این نیت اشکال ندارد. مورد دوم، مثلا کسی مسلمان مؤمن میخواهد با منکری، با معصیتی که از ناحیه کسی میخواهد رواج پیدا بکند یا میکند، میخواهد مقابله بکند به عنوان مقابله با منکر، اون شخص یا با همون منکرش در جایی که مطرح بکند باید چی بکند؟ باید مطرح بکند نیت مقابله با منکر است که از ناحیه او رواج پیدا بکند. خب در اینجا من وقتی میخوام به این نیت صحیح این کار را بکنم، یا در مجمع محفلی پیش قاضی حاکمی که میخوام این موضوع را مطرح بکنم باید اون شرط را به همون بعدیش ذکر بکنم، بگم که اینجور منشأ فساد میشود. حالا بیدت نیست. مورد سوم، کسی میاد از یک مؤمنی مشورت با یک مؤمنی مشورت میکنه، مثلا در مقام ازدواج، در مقام امانت گذاشتن، در مقام مرجع تقلید پیدا کردن، در مقام شاهد پیدا کردن، در مقام قاضی پیدا کردن، از یک مؤمنی که با خبرت از او سوال میکنه، مثلا مطلع است، از او سوال میکنه که من با فرانی ازدواج میکنم چجور است؟ شما اون را آدم امین، خوب، متقی، فرد با ایمان میدانید؟ خب شما هم نمیدانید، یعنی شما میدانید که اینطور نیست. شما بگید که نه، من مورد اطمینانم نیست، این شخص که به شما مراجعه کرده شما را امین دانسته و با شما مشورت میکند و شما هم از اون شخص اطلاع نامطلوب دارید. اینجا بگید نمیدانم. نه خیر، نمیدانم نباید بگویید، در حدی که برای این شخص مراجعه کننده خیانت نباشد باید بگید. نه مثلا بگید که برای من مورد اطمینان نیست، من چندان برام قبول نیست، من آدم متقی برام روشن نشده که هست، امثال اینها. در هر بودی که او سوال میکند در همون بود شما اطلاعی دارید، او با شما مشورت میکند به عنوان مورد اطمینان. شما در اینجا در حدی که به عیب او را معلوم میکند خیلی سربسته بگید که این شخص روشن بشود به ضرر نیفتد، این غیبت نیست. یا سوال میکند که مثلا فلان آدم چجور است، اون را شاهد بگیریم، شما او را عادل نمیدانید، با شما مشورت میکند، شما عادل نمیدانید، براتون روشن است که عادل نیست. اینجا باید بگید که عدالتش برای من ثابت نشده، من او را نمیتوانم بگویم عادل است. این بشنود ناراحت میشود، اما غیبت نیست، چون با شما مشورت میکنن، با شما از شما نظر میکنن. یا فلانی برای مرجع تقلید بودن، مثلا کسی است که از اون مرجع تقلید را سوال میکنن، مؤمن است، اهل خبره است، اهل علم است، از اون سوال میکنن فلان موجود برای مرجعیت صلاحیت دارد، این هم اعتراض دارد که اهلیت ندارد. در اینجا بگوید اهلیت ندارد، اگر چون بشنود ناراحت می شود، ولی چون در مقام جوابگویی است برای یک مؤمن این غیبت نیست. یعنی یک مورد بعد به همین مورد وارد می شود، اون وقتی که شما به خودی خود ابتداعا می بینید کسی پیش کسی مراوده می کند، به اون کسی که این بنده خدا پیش اون می رود و رفت آمد دارد، فاسد است، فاجر است، منحرف است، مخصوصا از نظر عملی و عقیدتی. این بنده خدا ساده است و مبتدی است و نمیداند. شما به خودی خود مبتلا شدید که این پیش مثلا فلان آقا رفت آمد میکند، آقا منظورم یعنی موجودی رفت آمد میکند و او هم انحراف دارد و از انحراف او به این سرایت خواهد کرد، این با این حسو زنی که به جور میرود. اینجا ابتداعا خودتون به این طرف بگوید که اون شنانت یه مقدار بگید که این اطمینانی که از اول دارد این اطمینان روشن بشه، خلاصه به ضرر نیفتد، این غیبت نیست. یعنی به طور کلی وظیفه مسلمان هست که مسلمانها را، برادران اسلامی و ایمانیش را از ضررها حفظ بکند. شما که میبینید این نمیفهمد میرود به جایی که به ضرر خواهد افتاد، باید بگید اون شخص را به این تا حدودی معرفی بکنید. این هم از همین باب است. یا خیر، کسی میخواد به سراغ جنسی برود بخرد، منزلی، یه چیزی، مثلا ماشین و امثال اینها. این مؤمنیست، بنده خداست، میبینید که توجه ندارد، میخواد به ضرر بیفته، توجه به عیب اون مثلا منزل یا عیب مخفی و پنهان اون ماشین مثلا ندارد. این هم برادر دینی شماست، شما مطلع شدید، این میخواد کلاه به سرش بره، به ضرر بیفته. اینجا بگید که اون منزل فلانی مثلا این عیب را دارد، ماشینش مثلا دارای این اشکالات، و او بشنود ناراحت می شود، یا درست به نحوی که ناراحت می شود. اما این چون شما نظرتون حفظ کردن یک مؤمن و مسلمان از ضرر هست، اینجا اشکالی ندارد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول اکرم فرمود که اطهر ابونا عن ذکر الفاجر حتی لا یعرفه الناس اذکروه بنافیه یحذره الناس. همین نوار گفتم کسی فرمود که آیا میخواهید ملاحظه بکنید از یاد فاجر، از ذکر فاجر، که معرفی نکنید تا مردم را بشناسند و به ضرر نیفتن نه ذکر بکنید، یاد بکنید اونها را با فجورشون تا مردم به ضرر نیفتن. اینا از موارد استثنایی است. خب نور دیگری که ذکر کردن، کسی ادعای نسب میکند، کسی ادعای نسب میکند، من فرزند فلان کس هستم، شما اطلاع دارید باید اینجا بگید که در این طور نیست، بعدش میاد ولی باید بگید این طور نیست. خیر، کسی سخنی گفته، سخنرانی کرده، مقاله نوشته، کتابی نوشته که در اونجا در رابطه با دین و معارف دین و قرآن و متون اسلامی چیزای انحرافی نوشته، شما برمیدارید در سخنرانیتون یا در کتابی که می‌نویسید، در مقاله که می‌نویسید، یاد از اون می‌کنید، حرفای باطل او را عنوان می‌کنید و انتقاد می‌کنید. تا تو هم با ادب اشکالی ندارد، این با این نیت کار خوب هم هست. از موارد دیگه اینا تونتون میشمارن. از موارد دیگه یکی اینه که گاهی ایرانی که برای بعضی لقب درست میکنن، لقبی که در اصل شاید از عیبی میکرده، اما اونقدر گفتن لقب شده برای یک شخص، درشی در اصل برای هیچ شاید از عیب اون شخص بوده، اما اونقدر گفتن نام شده براش. شما در این جای میخواد از او یاد بکنید، او را مثلا از او حرفی نعلوم، او را میخواد یاد بکنید، هیچ راهی ندارید برای معرفه او، برای روشن شدن اون، مگر اینکه او را با همون لقبش چه بکنید یاد بکنید. فقط میخواد بگید که فلان آدم اینجور میگه، خب با چاره جز یاد با اون لقبش نیست. اینجا نظر چون نقص و عیب نیست، یک هدف صحیحی دارد، میخواد از کسی اسم ببرید با همون لقبش براش معروف شده بگید اشکال نداره. مثلا در روایات در بین علما شیعه معروف است، مثلا میگن که اعمش روایت کرد، اعمش اعرج مثلا اینجور بود. از روات کسان بودن که مثلا اعرج بودن، اعرج بودن، مثلا پاشون لنگ بوده فلان اینجور، خب این لقب شده براشون. لقب را اونقدر گفتم یه لقب شده، الان به عنوان تأیید، به عنوان تنقیص نیست. مثلا به علماء شیعه معروف هست، این ها رو میکرد جبل اعرج، مثلا اعرج اینجور روایت کرده، این اشکال نداره، از موارد استثناء است. اینا چه گفتم تقریبا نواردی است که شبهه نیست، اما در همه اینا توجه فرماست که من تونتون شمردم که بگیرم به یک بحث موضوع دیگه. باز تأکید میکنم در همه این موارد، در صورت اینها غیبت نیست، برای انسان مهلک نیست که نیت انسان نیت پاک باشد، هیچ هوایی در این بین مطرح نیست جز یک نظر پاک و مقصد پاک به اون نیت. دو مورد را هم بعضی از علما اصلاح شموردن، ولی چندان نمیشود اطمینان پیدا کرد که این دو موردن مستثناست. یکی این که دو نفر از عیب کسی، از عیوب کسی مطلع هستن، هر دو میدانن، هر دو به یک اندازه میدانن که فلانی مثلا فلان کار است، با هم نشستن، یک سه نفر یا چهار نفر یا ده نفر با هم نشستن، همشون مطلع هستن، کسی غیر مطلع در بینشون نیست که متابق یاد بگیره. هر دو مطلع هستن فلانی فلان کار است، با هم صحبت از اون میکنن، اون را با همون عیوبش که هر دو میدانن به هم پیش هم با هم یاد میکنن. خب میگفتن این غیبت نیست، برای اینکه این هم میداند اون هم میداند و اینا با هم در دل مانند میکنند، ولی خب معلوم نیست اشکال نداشته باشد. این گفتن مثلا اینجا مستثناست. این موردی که یک مورد دیگه هم اینه که سربسته از کسی انسان یاد کنه، مثلا فلانی، مثلا اینکه بعضی ها اینطور میکنن، به کسی روز آمده پیش من مثلا اینطور بود یا بعدیش بگم، ما سربسته هیچ مشخص نمیشه، مخاطب نمیفهمه کیه، گفتن اینا مستثناست. اما خب احتیاط این است که انسان از این موارد هم، از این دوتا مورد جذب کردن بعدا احتیاط کنه. خب من از این گذشتم و بریم به سراغ یکی از جلوات دیگر هوا که در این جلسه میخواستم بحث بکنم. از جمله جلوات و ظهورات هوا که ابعاد مختلف دارد و از مهلکات هست و احیانا ممکن یک کسی خیلی کوچک بشمارد ولی خیلی مهلک است، به اصطلاح از اخبث رذائل هست، مسئله دروغ، دروغ گفتن، چه به شوخی باشد، چه به جد باشد، چی در مسائل عادی باشد، چی در مقام عبودیت باشد، دروغ از مهلکات هست، از جلوات حواس، یا حقد و حسد و غضب و اینها موجب دروغ می شود، بالاخره باز نوعی از نفسانیت هست، یا شهوات نفسانی، طمع و امثال اینها و محبت های دنیا، اینها موجب دروغ گفتن می شود. خب دروغ از مهلکات هست و هر چه هست جلوه نفس است، جلوه انحراف نفس است، جلوه هوای نفس است، یا غضبیه یا شهویه، فرقی نمی کنه. یعنی قوه غضبیه یا قوه شهویه. اصل دروغ را میدانم، خیلی چیزها شنیدید که این مهلک است. حتی گفتم به شوخی دروغ گفتن هم در روایات با صراحت از اون نهی شده، از هزل و جدش از هر دو نهی شده. اصل دروغ را میداند. من به اصل دروغ چندان درباره اصل دروغ توضیحات نمیدهم. به بعضی از اقسام دروغ در مقام سلوک خیلی عجیب است، به اونها من میخوام اشاره بکنم. درباره اصل دروغ آیات روایات در این چه دروغ مهلک است زیاد است. به صورت خیلی به نظرت نهیانه میتونه خیلی جزئی هم باشد. خب مثلا یه فلان چیزی جزئی در انسان دروغ بگد چه اشکال دارد؟ همون چیز خیلی جزئی ولی به شوخی باشد، کلی انسان را در ارتباط انسان با حق اثر مرموز دارد. خیلی چیز جزئی اصلا اهمیتی ندارد به نظر ما. یه چیزی فقط جزئی جزئی است، یا کاملا شوخی است، یا اصلا فکر میکنه اصلا به جایی برخورد نمی کند. اصلا زبان برخلاف واقع گشودن خودش به ارتباط انسان بین حق انسان و حق مضر است. از اون مثال اسرارآمیزم هست، گفتم اینو تکرار میکنم، شما ممکنه بعدها خودتون فکر بکنید که مثلا چی میشه برای انسان به شوخی، یا چی میشه خیلی جزئی است، ربطی به یک موضوعی ندارد، فساد ایجاد نمیکند، کاملا حرفی مثل اینکه بیجاست. اونجا انسان زبانشو برخلاف واقع حرکت بدهد، این چی میشود؟ اسرارآمیز است. اصولا به طور کلی این نظرتون باشد. یک وقت من اشاره کردم به این نکته، پیش و قمها که در سلوک الالله هست زیاد است، از جمله اینکه انسان باید با هرچه حق است، با هرچه حق است غیر از ذات مقدس حق، اون که میگیم حق است، لان چیز حق است. الان شما آمدید اینجا، این حق است. اگر بگید که من نرفته بودم اونجا، این میشه چی؟ خلاف حق. شما الان مثلا از باب مثال میگم، یک کلمه در این جلسه فرزن در وسط جلسه صحبت کردید، بعد میگم که شما در وسط جلسه صحبت کردید یک کلمه، بگید نه خیر، چیزی نیست، به نظرت خیلی حرف چیه؟ جزئی است. اما خلاف چیه؟ خلاف حق است. خیلی مثال های ساده میگم روشن میشیدم. فرزن از باب شما نهار مثلا نمک هم خوردید، با در سفره شما نمک هم بود، خب میگید که نبود، و همینطور سوال میکنه، میگید نبود، خلاف حق است. چیزی نیست اما خیلی چیز است. این چیزی است، یعنی این مسئله با حق، حق نه ذات مقدس حق، با آنچه حق است واقعیت عینی دارد، خلاف اون حرکت کردن، خلاف اون حرفی زدن، این چیز اسرارآمیز است. اسرارآمیز بودنش را نمیشود شرح کرد، نمیشود گفت. فقط همین اندازه من به شما میتوانم عرض بکنم که این در رابطه انسان با حضرت حق چیه؟ مضر است. خدا حق است، نه این حق ها. اول گفتیم اون حق ها، نه که من نمک خوردم نهار، این حق است، حقی نفسی نمک خوردم، خدا این حق نیست، ولی این حق با حضرت حق حساب دارد. توجه میکنید؟ این حق ها را نادیده گرفتن، با این حق ها رابطه را خوب برگزار نکردن، زبان را برخلاف این حق ها به جریان انداختن، به رابطه انسان با حضرت حق چی وارد میکنه؟ لطمه وارد میکنه. چی مسئله؟ دیگه بیش از اون نمیتونم عرض کنم. همینقدر نظرتون باشه. فرضاً میبینید که مثلا در اینجا اونقدر در شرع مقدس تاکید شده که گفتم که مسائل را، حقایق را، حق را همونطور که هست بگید، ولو به ضرر خود شما باشد، به ضرر خودتون باشد. چرا؟ چون حق حق است، باید رمز دارد، اسرار دارد، ولو به ضررتون باشد باید همونطور بگید. ولی از جاها که خب اجازه دادن که انسان باز خود حضرت حق او را اجازه داده. زبان را به شوخی هم بر خلاف حق آنکه که بوده به جریان انداختن به روح انسان در مقام سلوک لطمات وارد میکند، جبران ناپذیر خیلی هم بد. حالا من در اینجا دیگه بیشتر صحبت نمی کنم، نظرم در بعضی شاخهای دروغ است که به اونجا برسیم. اولا در اصل همین دروغ معمولی که صحبت می کردیم، یعنی چیزی را انسان بگوید که حق برخلاف اونه، این خودش از مهلکات است. آیات زیاد است، روایات زیاد است. من به یکی دو روایت، اونم به چه به آثار همینجور دروغهای خیلی به نظر خود ما جزئی گفتن آثار بدش ناظر است اشاره می کنم، و بعد هم به دروغهایی که بیشتر در مقام سلوک برای انسان مهلک است به اونها می پردازیم. همین دروغ معمولی بین خودمون که احیانا کم اهمیت می گیریم، اینها گفتم علاوه بر اینکه اون مثلا افسارآمیز است و خیلی مهلک است، اینها یکی از آثار اولیه همین دروغهای معمولی جزئی را گفتن ولو به شوخی باشد، یکی از آثار اولیش این است که به ارتباط انسان با ذات مقدس حق لطمه میزند. این در روایات اینجور تعبیر آورده شده است که ایمان را لطمه میزند. خب شما مثلا میگید که سوال کنن نهار نمک خوردید یا نشوردید، نخوردن در صورت که خورده اید این چی ربطی به ایمان شما دارد؟ نمیفهمیم، اما دارد. هرچه هست این به ایمان انسان مضر است. حالا که اگر اصل ایمانش ارتباطش با حق است به خطر بیفته، دیگه نمیتواند در راهش موفق باشد. چرا به ایمان مضر است؟ گفتم نمیفهمیم، مانند خیلی چیزها که نمیفهمیم. این روایت دقت میکنیم، اصول کافی جلد 4 باب کذب، عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر سلام الله علیه قال، فرمود اینم کذبه و خراب ایمان. این فرمایش امام باقر سلام الله علیه هست، دروغ گفتن خراب ایمان است، خراب شدن ایمان است. اینم از علی سلام الله علیه هست قال امیر المؤمنین علیه السلام لا یجد عبد تعمل ایمان حتی یترک الکذبه هزله و جده، بنده ای تعمیر ایمان را نمییابد مگر اینکه دروغ را شوخی باشد و جدی باشد ترک بکند. هزله و جده، دروغ را شوخی باشد و جدی باشد ترک بکند. اینم یک روایت. دیدید که از این دو روایت برمیاد به اصل ایمان دروغ شوخی هم باشد جزئی هم باشد لطمه میزند. یکی از آثار دروغ معمولی این است که بها را از روح انسان، از قلب انسان میبرد. این بها را که در روایات با کلمه بها از او تعبیر شده، انشاءالله خودتون موفق، انشاءالله که هستید، اهل عمل بودید و موفق بودید و موفق شدید، میفهمید چیست. انسان بهایش گرفته بشود، اشارات زیادی در سلوک انسان وجود میاد و یا احیانا در سلوک موفق نمیشود. در روایات با این تعبیر از او تعبیر آوردن، میشود گفت که نورانیت مخصوصی است، میشود گفت که به تجلی اسم نور حضرت حق مربوط است. چیزی که بیشتر از اون دیگه نمیشود تعبیر کرد، اما در واقع سرمایه یک سالک است، بها در قلب، بها. دروغ بها را هم خراب میکند. اینم یکی از آثار دروغ گفتن معمولی است. به این روایت دقت میکنیم، اصول کافی جلد 4 باب 40 حدیث 13 عن ابی عبدالله علیه السلام امام صادق فرمود قال، امام صادق فرمود قال عیسی ابن مریم علیه السلام، امام صادق می فرماید حضرت عیسی فرمود من کس را کذبه و ذهب بها او، کسی که دروغ گفتنش زیاد باشد بهایش از بین می رود، بها از بین می رود. این لحن طوریست معلوم شود که بها چی نیست، که با از هم اونجا شروع می شود به دروغ گفتن، این بها به خطر یواش یواش میفته، یعنی لطمه میزن تا جایی که زیاد شد دیگه بها از بین میره. از جمله آثار دروغ گفتن که از روایت برمیاد همین دروغ گفتن معمولی که باز برای سالک خیلی مضر است، این است که دروغ گفتن در کل فراموشی میآورد برای انسان. باز سرش چیست نمیفهمیم. چه رفتی دارد من دوری از دردم بگم که نهار فلان چیز نخوردم در صورت خوردم و این به فراموشی من چه رفتی دارد؟ رفتشو نمی فهمیم، اما هرچی هست از موجبات نسیان است، از روایات استفاده می شود، از موجبات نسیان است. اون وقت نسیان اگر از همه جهاتش بگذاریم در مدام سلوک سالک اگر مبتلا به نسیان باشد کلی کارش معطل. چرا؟ این فقط من اشاره میکنم دقت کنی. سالک مراد باید کاملا مراقب حرکات و سکنات و جزئیات حرکات و سکناتش باطنی و ظاهری مراقبش باید باشد، مراقب باشد. و مثلا شب در مقام محاسبه که می آید، شب یا هر ساعت دیگر چی بهتر شب باشد این محاسبه، وقتی به مقام محاسبه می آید در محاسبه سالک باید به حساب خودش برسد و الا نمی تواند پیش رفت بکنه. سالک هر روز در 24 ساعت، هر روزی، هر شبی در 24 ساعت، هر روزی بالاخره یک مقام خواهد باید داشته باشد که خودش را به حساب بکشد. از اون لحظه اول روز چه بوده تا حالا که میخواد بخوابد شب، در این راه که وارد شده چه اندازه موفق بوده، چه اندازه به دام شیطان و نفس افتاده و چه اندازه خسران بوده، چه اندازه به حرمان گرفتار شده و چه اندازه معذب بوده، اینها را باید ریزکاری هاشو به نظرش بیاورد. اگر به نسیان مبتلا باشد در مقام محاسب موفق چی؟ خواهد بود یا نخواهد بود؟ نخواهد بود. کاملا انتقال سریع ذهنی به روشنایی باطنی احتیاج داریم که تمام ذکاری ها را در نظر داشته باشیم تا در مقام محاسب رو حساب بکنیم که خدا حساب می کند، ما بفهمیم اون خطاها که داشته ایم اونها را جبران بکنیم. من بینید که سالک حال خوبی دارد، لطمه خود حال شرینایات حق تم شد، از میان رفت. خب اگر سالک مبتلا به نسیان باشد اینجا پیدا نمی کند که چی کرده، چون آنچه کرده را چی کرده؟ فراموش کرده. اینم یک باب دیگه است و اینو زیاد است، من فقط یکی اونتا اشاره می کنم. به مقام چشم و شهود پیش آمد، تذکرات در مقام در رویای در بیداری در مقام کشف براش تذکراتی در رابطه با حرکتش در رابطه با مسیرش گفته شد، نشان داده شد، گفته شد، الهام شد، عرض کنم که گفته شد، همینقدر معلوم شد. اینا ریزکاری ها زیاد دارد. اون اگر بنا باشد در مقام کشف و شهود سالک مبتلا به نسیان باشد نمیتواند همونجا خوب ضبط کند و بعد از برطرف شدن حال کشف و شهود هم باز گرفتارشون نسیان است، اونها را چی میکنه؟ اونها را با همون جزئیاتی که دارد فراموش میکنه. در خواب اگر کشفی پیش آمده همینطور، سالک باید مجالات علمی داشته باشد، از آیات و اشارات آیات و روایات و بیانات وارده و دعاهای معصوره باید سالک هی در برداشت باشد. سالکی که به نسیان مبتلاست در مجاهدت علمی هم گیر میکنه، نمیتواند اون چرا که یک یک مثلا برداشت کرده جمع بکند به یک نتایج کلی برسد و الی آخر. دروغ نسیان هم میآورد. حالا شما اگر اهل نسیان باشید، یعنی به فراموشی گرفتار باشید، حالا ایلالش لابد زیاد است، اما فوری برگردی وجود تو بینید دروگو نیستید که تراجع میکنید. یکی از علل نسیان مسئله چیه؟ مسئله دروگ گفتن است. اصول کافی جلد 4 باب کیل حدیث 15، ان عبید بن زراره قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام از امام صادق شنیدم یقول میفرمود این مما اعان الله بهی علی الکذابین النسیان. امام صادق میفرماید از جمله کمک هایی که خدا برای دروگوها میکند فراموشی است. این تعبیر امام اینطور است، کمک ها، از جمله کمک ها که خدا به دروگو میکند این است که او را به فراموشی گرفتار میکند.